بیمکس. زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدر است. همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
آروا تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومده. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس؟ بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب بجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلع و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش های غذایی از مزرعه تا سفره.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
لذت پخت غذا در کمترین زمان. اجاق گازهای صفحه‌ای اخوان، طراحی بروز، کاهش زمان پخت. اخوان همگام با فناوری پیشرفته و بروز جهان با 20 سال تجربه.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
من آلیس کودکی. آقا یه دوغ آلیس.
بفرمایید آقا نیما.
من آلیس نوجوانی. آقا یه دوغ آلیس.
به به آقا نیما بفرمایید.
من آلیس جوانی. آقا یه دوغ آلیس.
بفرمایید نیما جان.
ما و آلیس همیشه.
آقا یه دوغ آلیس.
ای به چشم آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنی. مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
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 همون بچه بودم اصلا نمیدونستم خوده که اومدم این توفن اصلا احساس نمیکرد کسی باشه که بهم یاد بده خوده کیه چیه. من بشه مام بابام زندگی نمید بابام مامانم بابام طلاق گرفتن. از موقعی که مامانم اعتیاد پیدا کرد دیگه من میرفتم بشه مام بزرگم. مام بزرگم من میذاش رو پاش بعد گدایی میکردش. موقع 4 سالم بود ما برای مام بزرگ بابا بزرگم کار میکردیم. بعد کار میکردیم اونا میرفتن یه جایی مواد تهیه میکردن برای که مصرف کردم. خسته شده بودم خودم و من خودم خوندم خودم خارج شدم. چند نفر بودیم چند تا بچه بودیم. من رفتم تو تجریش کار میکردیم. چند تا بچه ها بودن که مثلا بهشون مواد تزریق میکردن که مثلا یه ذره شل بشه دست و پاش تا بیشتر بهشون کمک کنه. از اون موقعی که پامو گذاشتم بیرون شد خواهم خونه برنگرد رفتم لابلای بچه ها. اونجا ما رو گرفتن
پلیس کردن.
آره و من بردن قرنطینه. بعد منو چیز زدن توی نمیدونم شبانه روزی بود یا خوابگاه.
هدیه جون گفتی که اون موقعی که تو خیابون بودی اصلا آینده رو نمیتونستی تصور کنی. الان میتونی تصور کنی؟
من
الان آینده چطوری کنی؟ آینده چه کاره میشه؟
من زیاد انسان میشم یا مثلا توی کشفه یه مقام میانم.
من اکرم نیکوکلام هستم، مؤسس و مدیر مرکز بهسیستی مهبد. رشته تحصیلیم لیسانس کامپیوتر، فوق لیسانس ام بی ای شریف و خب خیلی هم دورهای روانشناسی رو زیاد گذروندم. یعنی شاید بیشتر از اون رشته تحصیلی خودم کتاب تو زمینه روانشناسی، دورهای مختلف، کارگاه مختلف رو گذروندم.
اسمش میکروفون
آفرین
میکروفون.
از کلاس اومدید؟ کلاس چی داشتید؟ درس چی بود؟
درس قرآن بود. فارسی بودش نگارش.
تو شما چی اسم من؟
مینا.
مینا؟
آره مینا.
مینا
خانم اکرم نیکو کلام از کجا رسید به مرکز شبه خانواده مهبد؟
چیزی که یادم میاد از کودکیم اینه که من مثلا خب یه مهد کودکی میرفتم چون مادر من شاغل بود و اونجا تو مهد یه بچه‌ای بود که حالا مادر بزرگش نگهداریش میکرد و ما میدونستیم که مادر پدرش فوت شده و همه میگفتن این یتیمه، یه چیز اینجوری. و من همیشه دوست داشتم به این بچه کمک کنم، یعنی کنارش میشستم، مثلا هیچی باش دوست نمیشد چون خیلی بچه حساسی بود، گریه میکرد. من خودم میرفتم بهش کمک میکردم، خوراکیمو باش شیر میکردم. بعد خب تو مهد کودکمون یه خانم خدمه‌ای بود که کار خدماتی رو انجام داد، خیلی هم زجر کشیده و یعنی نگاش میکردی دردمندی و از توش حس میکردی. خیلی دوست داشتم به اونم کمک کنم. این نمیدونم حالا چه ریشه‌ای داشته، یعنی چرا من این روحیه رو داشتم، ولی این بوده تو من. من خب سالیان سال تدریس میکردم، ریاضی تدریس میکردم و به شدت علاقه داشتم، با اینکه اصلا رشتم این نبود. همیشه کلاسای من جزء کلاسای خاطره انگیز میشد، یعنی بچه‌ها الان مثلا بعد از گذشته شاید 20 سال 20 و چند سال چیزایی میان تعریف میکنن از کلاس که من فکر میکنم کارم اونجا انجام دادم. به عنوان کسی که نمیخواست معمولی زندگی کنه. مدتی بود من تو شیرخوارگاه ها میرفتم به عنوان مثلا کسی که بخواد به بچه ها کمک کنه، کنارشون باشه. از یه دوره به بعد دیگه به ما اجازه ندادن، یعنی قانون بهسیسی اومد که اجازه نداره یه داوطلب بیاد تو شیرخوارگاه ها. و این شد که من همینجوری در به در دنبال یه بهسیسی میگشتم که یه جایی رو پیدا کنم. فقط هم دوست داشتم بچه ها باشن، حوزه فعالیت بچه ها. ما اومدیم با گروه پایین کارتون خوابی، حالا موقع حالا خیلی تعداد زیاد نبود، یه چند نفر بودیم، با آقای حیدری اومدیم در واقع به شکل غذا دادن به کارتون خوابا و نیازمندان. و بعد دیدیم که خب این کارتون خوابا لباس ندارن، تو محله های شوش و جنوب شهر لباس و همراه غذا پخش میکردیم. تا اینکه یه شب دیدم که گوشه خیابون به یه خانمی غذا دادم، دیدم یه دختر شاید بگم مثلا یه سال و نیمه کنارش نشسته بود، خودش داشت مواد مصرف میکرد، غذا رو داد دست بچه و بچه شروع کرد به غذا خوردن. مادر اصلا متوازن توی دنیای دیگه بود. بعد یه آقایی که اونجا حواسش بود و داشت نگاه میکرد، من ازش پرسیدم که صاحب یه گاراژی بود و وقتی ما میرفتیم خودش میمد کارتون خوابا رو صف میکرد و مثلا حواسش بود تقریبا. گفتم این بچه چجوریه؟ گفت بچه یه 3 سال 4 سالش رو هفته پیش فروخت. بعد من همجور موندم، گفتم یعنی چی؟ مگه میشه بچه رو بفروشی؟ گفت آره فروخته. گفتم یعنی الان ممکنه اینم بفروشه؟ گفت آره. میخوای بخری؟ همین جوری. گفتم که اصلا بدون اینکه فکر کنم گفتم آره. گفتم چند میفروشه؟ گفتش که نمیدونم، اونو مثلا 2 تومن فروخته بود یا همچی عددی، حالا خیلی دقیقم یادم.
چند سال پیش بود؟
95. بعد
95 2 میلیون بچه.
آره 2 میلیون. گفتم باشه. گفت باشه، شما شمارهشو به من بده، من اینو رازیش میکنم بهت خبر. دیدم بعد چند وقت تماس گرفت، گفت نه، گفته که من بیشتر در میارم از این بچه چون این کوچولوتره، بیشتر به هم کمک میکنن، نه میذارم چند سال دیگه مثلا میتونم الان پول بیشتری در بیارم. و این خیلی اثر عمیقی گذاشت رو من، خیلی خیلی اثر عمیق. دور یاد حالا بچه هایی که تو بهسیسیا بودن افتادم که در واقع خیلی هاشون همین خانواده های این شکلی داشتن. حالا یه نفر پیدا شده این بچه رو نجات داده از دست اینا، یا خود خانواده بالاخره به نتیجه رسیده که بچه ها رو ببره بهسیسی. و از اونجایی که خب دیدم پایین کارتون خوابی موقعی اسمش میشه پایین کارتون خوابی که تو در واقع این وضعیت رو خاتمه بدی دیگه، یه جایی بگی تموم بشه. الان کلاس چندمی؟
ششم.
چه آرزویی داری؟
آرزوام هنوز تصمیم نگرفتم.
مگه برای آرزو باید تصمیم بگیری؟
هنوز معلوم نیست.
این بود که دقیقاً از فروردین 96 وارد مراحل اداری در واقع گرفتن مجوز از بهسیسی به منظور شبه خانواده شدم، یعنی فقط شبه خانواده بود توی اهداف اساسنامه‌مون. و تقریبا 2 سال طول کشید تا اینکه این کار به ثمر برسه.
یه توضیحی میدید که تفاوت شبه خانواده چی بود که انقدر تأکید داشتید که شبه خانواده بگیرید؟
شبه خانواده جاییه که خب شما بچه هایی رو که تحویل میگیرین شبانه روزه دارین نگهداری میکنین، از نظر آموزش، درمان، همه چی در واقع تو شبه خانواده داره انجام میگیره، پیگیری شناسنامه ها.
خوشگل
چون محبوب هستم به سر من.
آخه دیده چرا شبیه شماست عزیز؟ از آقا محبوب شمایی.
ایشون از روز اول همیار کارتون خوابی داداش بچه ها واقعا.
همین یه تونه بچه رو داری؟
نه من 2 تا پسر دارم ولی دومیه، یعنی
یکی بزرگترم هست. دل محبوب چند سالشه؟
محبوب 4 سالشه. از اولی که دنبال مجوزه های مرکز اینجا بودم، حالا یا محبوب باردار بودم محبوب و یا به دنیا اومد، از روز اول یعنی شاید از هفته های اول چون نمیتونستم جایی بذارمش با من بود، از این اتاق به اون اتاق برای مجوزها و همه پرسنل بهزیستی مهبد رو میشناختن. یعنی به یه جایی رسیده بود که مهبد اول توی این کیفا بود، بعد توی این کریرا رفت، بعد دیگه میتونست کم کم بشینه.
همشون دنبال خود تو این سازمان
برشون جالب بود، میگفتن که ای من خود میشینه الان، بعد دوره یه ذره دیگه مثلا میومدیم دنبال یه کاری، ای داره راه میره.
یعنی از اینجا میتونیم بفهمیم یه مجوز گرفتن چقدر طولانی بوده.
محبوب 2 سالش شد ما بچه ها رو گرفتیم.
درستیم به این که چجوری فرزندانتون رو مامان نیکو صداتون میکنن، درسته؟ مامان نیکو برای تربیت فرزندانش چه کارهایی میکنه و چه حساسیت هایی داره؟
مهمترین مسئله که بچه هایی که تو بهسیستی هستن باهاش رو به رو هستن اینه که چون خیلی در واقع ترد شدن، یه خشم خیلی زیادی دارن، نه تنها از خانواده‌هاشون، از خودشون، از اطرافیانشون. بچه‌ها میشنن همش فکر میکنن که چی شد که مامانم منو نخواست. خب خود همین کاملا باعث میشه که بچه از نظر ارزش به خود هی خودشو بیاره پایین بیاره پایین، عزت نفسش هی کم بشه. از یه طرف ما با یه عالم خیر مواجهیم، یه عالمه حالا انسان که واقعا روحی انسانشون بسیار بالاست، میان کنار این بچه ها میخوان فقط محبت کنن محبت کنن. این بچه حالا تو همین حین پیش خودش فکر میکنه مگه من چه مسئله‌ای دارم، چه مشکلی دارم، دوست داره بهش محبت کنیم، ولی خب هی این ارزش به خوده هی میاد پایین تر، همش دوست داره که بهش در واقع توجه بشه. ما اومدیم این وسط این مسئله رو در واقع خیلی پررنگ دیدیم و اجازه ندادیم که آدم ها برای آدم ها با دلیل و برهان کاملا صحبت میکنیم که قانع بشن که این محبت کردن فقط ضربه میزنه به بچه. بهتره که شما به جای اینکه بیاین وقتی که بچه رو میبینین بیاین بچه رو در آغوش بگیرین، بهش خوراکی بدین، هی نوازشش کنید، بهتره که بیاین بهش چیزی یاد بدین، یه آموزشی، یه کتاب براش بخونید و بچه رو پرتوقع نکنی که بچه فکر کنی که باید همه آدم ها که برخورد میکنن با این، حالا الان که فقط نیست بعدن تو جامعه وارد میشه، انتظار داشته باشه همه به این توجه کنن، همه به این ترحم داشته باشن. مسئله ای هستش که من همیشه معتقدم، به دوستانم میگم که مواظب باشین، خیلی مواظب باشین. بیشتر داریم سعی میکنیم که رو تواناییاشون کار کنیم، یعنی سعی کنیم که بچه‌ها یه دخترایی بشن که در آینده فقط نخوان از جامعه طلب داشته باشن. من چون یه تجربه خیلی خیلی ارزنده ای تو زمینه بهسیستی پسر داشتم، اونجا خیلی به من درس یاد داد. ما قبل از اینکه دخترها را از سازمان تحویل بگیریم یه مرکز پسرانه 15 تا 18 سال در واقع به یه مشکل خورده بود، حالا یه تغییر جابجایی مدیریت داشتن و از ما خواستن که تو اون مرکز مستقر بشیم و من اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم. پسرای 15 تا 18 سالی که هیچ غروری نداشتن، به راحتی از آدم ها درخواست پول می کردن، به راحتی دوست داشتن که همه بهشون خدمات بدن. و من هیچ وقت یادم نمیره اولین روزی که ما رفتیم تو مرکز و معرفی انجام شد، یه خانم پیری اومدن دم در بهسیستی در زدن، یه حیات بزرگی بود، ما تو اون حیات جمع شده بودیم. گفتن به پسر، گویا این خانم قبلا هم می اومد، که من به نونوایی روبروی 300 هزار تومان پول دادم، هر وقت خواستین برین دم نونوایی بگیم ما مال این بهسیستی روبرو هستیم، ازشون نون بگیرید، دیگه من پولش رو حساب کردم. بچه ها خیلی خوشحال اومدن این خبر رو به من دادن. من خیلی ناراحت شدم، گفتم میشه خانم رو صدا بزنین؟ پسر ناراحت شدن، گفتن چرا، مگه چی میشه؟ گفتم بچه ها شما میخواییم بریم به خاطر یه نون بگیم ما مال بهسیستی هستیم؟ خب مال بهسیستی باشین، مگه هر آدمی میاد خودش رو معرفی میکنه من مال چه سازمانی هم نون بگیره؟ اصلا هرچی شما پول در میارین از تو جیبتون کیفتون نون میخرین، برای چی باید یه نفر بیاد پول نون شما رو حساب کنه و شما بگی من مال بچه بهسیستی هم؟ مگه بچه بهسیستی چه فرقی داره با بقیه بچه ها؟
اتفاقا اینجور بحث هم ما هم زیاد داشتیم، یه روزی دلو ماشین یه دونه زنه گفتم خانم جوراب نمیخوای؟ گفت که جوراب نمیخوام ولی یه کاری دارم تو خونه، بیا بریم انجام بده بهت پول میدم. گفتم باشه، گفتم کار کنه واسه من هیچ فرقی نداره. رفتم تو خونش گفتم خب خانم کار ما چیه؟ بگو ما کارمون انجام بعد بچه‌ش خدا شاهده یادم یه بچه کوچیک بود، بچه‌ش کوچیک بود. من اینجوری نمونه فکر کنم منو یه دونه نمونه بود واسه پسرش. و پسرم من بهت میگم درس بخون، واسه این میگم درس بخون که عاقبت دین نشه. آره به خدا قسم 9 سالم.
این واقعیت داری؟
این واقعیت بود خدا شاهده. خیلی خونه با کلاسی داشت. حالا گلوم بغض کرد. زنه 50000 در آورد گفت پسرم. گفتم خانم کار من همین بود. گفت آره. گفتم من میخواستم بشم الگوی بچت. گفت آره. گفتم مگه من چمه؟ مگه یکی کار کنه خرابه؟ گفتم تو خودتو نبین. گفتم تو هم ارث پدری رسیده به. ارث پدری تو مال رسیده. ارث پدری من بدبختی رسیده. همه بچهایی که کار رفتن، بچهای کار این اتفاقا افتاده واسه شون. بابا آدمیم، انسانی. خدا دو دست به اون داده، دو دست به من داده، دو چشم به اون، دو چشم به من. همه چیزی که اون داره من دارم، فقط شانسی که اون داره من ندارم. خدا قسم پولو نگرفتم. حالا 9 سالم بود، حالا انقدر بغضم گرفته بود، انقدر بغضم گرفته بود که حاضر بودم زمین بتره که برم وسط زمین دیگه نبینم، دیگه اصلا تو این دنیا نباشم. انقدر عقده کرده بود. حرف اون زنه تا همین الان حتی تلویزیون تو خونش جلو چشمه.
یه ذره آب بشه بخوره. آب
بخور. ساعتی شدی.
بذار یکم ساعتم تو یکم آروم شه.
یه چیزی دیدید رفتار مردم و با این بچه ها یا با خودتون که خیلی دلتون سوخته؟
من مثلا بچه ها رو که میبرم بیرون، یا ستایی میریم بیرون یا پنجتایی میریم بیرون، حالا میگم ما به هیچ عنوان نه جوری رفتار میکنیم که اینا تشخیص بدن ما بچه بهسیستی هستیم، نه خیلی سعی میکنیم عادی رفتار کنیم. ولی اون روزای اول اصلا اینجوری نبود. یعنی بچه ها چون وارد جامعه نشده بودن، من حالا خاطره ای رو دارم بخوام بگم. ما اولین باری که بچه ها رو از شیرخوارگاه گرفتیم، تو مسیر بچه ها برج میلاد رو نگاه کردن، گفتن این چیه؟ گفتم برج میلاد. گفتن میشه ما رو اینجا ببری؟ گفتم بله. شاید دو سه روز بعد از اینکه بچه ها رو از شیرخوارگاه گرفته بودن، 4 تا بچه، یه محبوده موقع 2 سالش بود، یه محبود 2 ساله، من و دوستم بچه ها رو بردیم برج میلاد. بعد دوستم هم گوشیش رو تو ماشینش جا گذاشته بود، رفت که از تو ماشین بیاره. من وایستاده بودم که حالا نوبتمون بشه بریم سوارشیم بریم بالا. یه دفعه بچه ها یه دختری رو همسن خودشون دیدن که با مامانش اومده، یه دونه عینک گذاشته روی پیشونیش، روی سرش گذاشته، یه کیف رو دوشی داره، حالا ظاهرش هم تیپ قشنگی داشت، لباس قشنگی تنش داشت. و یه دفعه بچه های ما حمله کردن سمت اون دختر، یکی کیفش رو میکشید، یکی عینکش رو میخواست بکشه، یکی گردنبندش رو، واقعا داشتن اینجوری رفتار میکرد. و من هاج و واج مونده بودم، حالا محبوب بغلم بود، هر کاری میکردم اینا رو جدا کنم موفق نمیشدم. و متاسفانه مثلا یکیشون حرفای بد میزد به دختر، یکیشون توف مینداخت به دختر، و اصلا من مونده بودم باورم نمیشد اینا دارن این کارا رو انجام میدن. و اون چند تا خانمی که دور ما جمع شده بودن هی با ناراحتی به من میگفتن که این چه وضع تربیت کردن خانم، دخت بچه ها تو جمع کن. و یکی میگفت مگه نمیبینی یکی بغلشه، همینجوری فقط بچه دارش، همین، یعنی با این لحن صحبت. من بالاخره موفقشم بچه ها رو آروم کردم و گریه میکردم، میگفتم ما کیفش رو میخواستیم، ما از اون کیفا دوست داریم. گفتم خب براتون میخرم، چرا رفتین حمله کردی؟ میگفت یعنی عادت کرده بودن هر چیز رو میخوام برم بجنگم به دست بیارن، حالا یعنی مدلشون این شکل. و بدترین شب زندگی من اون شب بود و قول دادم به خودم که من اینقدر اینا رو ببرم بیرون که رفتارشون عادی بشه.
حالا هر کنون که دوست دارید بخواییم باش صحبت کنید میتونید صحبت کنید، هر چی هم که بلدید میتونید بگید. مثلا یکی میگه من دوست دارم یه شعر بخونم، یه خاطره تعریف کنم، هر کنون که دوست دارید. کی میخواد؟
اجازه ما
چی بود اسمت؟ مینا.
مینا جون یه چیز بهت بگم.
جان بگو.
میشه من نام میخوام یه خلک
چی بگی؟
بیا پیش میشه.
چند سال تو کلاس
همی؟ اول 7 سالمه.
خب به من بگو چی برام خدا کنیم، خاطره تعریف کنی یا شعر بخونیم؟
خاطره.
بگو.
ما موقع رفته بودیم مامانی بیرون،
مامانی کو؟
آره میخواستیم بیاریم اینجا، اما موقع تو پردسی بودیم دیگه.
خب
بعد اومد ما رو برد، بعد ما خانوم نشسته بود، مامان گفت به به به، بعد اون موقع کفشم در اومده بود سوخون، گفتم مامان پان سوخ سوخ سوخ، نه بابا علی بابامو بود، نه برام کفشم خرید ما موتورش و کفش خرید اومد، بعد مامانی رفت برامون یک اونو انتخاب کرد، لباس خرید برامون، کفش خرید.
عزیزم
پس اول
رو آها روز اول
ما بچه بودیم اینا
رو از اون مرکز آورد.
خب کفش رفت خریدید که
کفشش پاره بود تشتر اومد.
آها بعد رفتید کفش خرید. الان اتاقشون فرق میکنه
بچه ها. آره دیگه الان توی اتاق دارن دومی ها درس میخونن، توی اتاق اولی ها درس میخونن، توی اتاق سومی ها درس میخونن، خلاصه بچه ها همه مشغول.
بعد چند نفرن حالا وسط و کلام
بخون؟
17 تا دختر الان اینجا داریم. از 6 تا 12.
از 6 تا 12. 5 تا اولی، 5 تا دومی، 5 تا کلاس سومی، 2 تا کلاس چهارمی.
بعد چند سال اینا پیش شما؟
دیگه 2 سال میشه از 98. یه چیز دیگه ای که ما به بچه همون اینجا آموزش دادیم مراسم شکرگزاری. ما تقریبا اروپا بچه ها حلقه شکرگزاری تشکیل میدن و هر کسی سه تا نعمتی که داره ازش تشکر، از خدا تشکر میکنه بابتش و این خیلی بهشون کمک میکنه که نعمتهایی که دارن رو ببینن و از نداشته هاشون دیگه غصه نخورن، یعنی داشته هاشون رو ببینن.
سالتونه خواهی من نگو کنم.
44.
خودتون هم وضع مالی خوبی دارید؟
نمیتونم بگم خیلی وضع مالی خوب، ولی خدا رو شکر آدم ثروتمندی هستم. ثروتمند یعنی یه عالم ثروت دارم که براشون خیلی ارزش قائلم.
الان دیگه این چیزایی شما گفتی الان معلومه که این ثروتی یه میگه ثروت معنویه، ثروت مادی
نیست. یه چیز میگیم که بچه ها خب اهدافتون چی، هدفاتون رو بگین، میخواین چی کار کنین. یه روزی که من به اینا گفتم بیاین بنویسین اهدافتون رو، بالغ بر بیشترشون نوشتن که ما دوست داریم یه خونه ای مثل اینجا درست کنیم که بچه های اینجوری رو بیاریم کنار خود، ما دوست داریم به فقیرها کمک کنیم. و وقتی که میخوندم خیلی خوشحال میشدم که در واقع اینا دوستان، اینا هم تاثیرگذار باشن، اینا هم دوستان اگه نقشی داشته باشن. و من خیلی اعتقاد دارم که هر کدوم از بچه‌های ما در آینده قرار کارهای بزرگی انجام بدن و من فکر می‌کنم رسالتم رو دیگه انجام دادم.
آیا
داره گوش
کنی؟ بچه‌هایی که دست بالا کردن که حافظ بلدن خیلی تعدادشون زیاد، میتونی همتون با هم یه شعر بخونی؟
بیا تا گل برافشانیم و میگرد
مراکز شبه خانواده حدود 15 ساله که در تهران فعالیت می‌کنند و حدود 4000 کودک در سطح استان تهران در این مراکز در کنار مددکاران و خیرین نگهداری میشن. در گذشته مراکز نگهداری از این کودکان به صورت حجیم و گسترده بود و همین باعث شده بود که کودکان از آموزش‌های لازم، حمایت و مراقبت‌های درست برخوردار نباشند. اما در مراکز شبه خانواده به گفته مدیر کل بهزیستی استان تهران هم نظارت و هم تربیت و آموزش کودکان به خوبی در حال انجامه. هزینه های این مراکز با حمایت یارانه‌ای سازمان بهزیستی و البته با وجود هزینه های بالای معاش، این مراکز بیشتر با کمک های مردمی و خیرین ادامه حیات میدن. ارادتمند مینا نیکانیک، گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران، اختیاریه.
از رادیو تهران بپرسید برنامه ایست تعاملی که مخاطبان می توانند مسائل و موارد خود را با کارشناسان مطرح کرده و پاسخ بگیرند.